أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر. لغة موران فصل اولش این نکته بود که برای سلوک عقیده و جان پاک و مناسبت لازمه. انسان باید مناسبت داشته باشه، با نور باید مناسبت پیدا بکنه. فصل دومش که فصل همون لاک پشت ها بود، مربوط به این نکته بود که حالا که باید مناسبت داشته باشه، واقعا آیا روح انسانی چنین مناسبتی رو میتواند برقرار بکنه یا نه؟ خب این سوال مطرح شد که چنانچه این انسان در ماده به دنیا آمده و داره کار مادی میکنه، لابد مادیه. اون سنگ پشتان همین رو گفتن که انسان مادیه، چطور میتونه یه کسی که در ماده حادث میشود، حدوث مادی داره، چطور ممکنه که این مادی نباشه جنسش و برزخی باشه و مربوط به عوالم بالا باشه؟ اینجا منظور شیخ اشراق این بود که به هر جهت توجه داشته باشید و تلقی خودتون رو درست بکنید از انسان. انسان مادی نیست، درسته با ماده کار میکنه، روح انسان مادی محسوب نمیشه و درسته که خود این فضا فضای کمالاته برای او. حالا این فضای کمالاته برای او، انشالله تو فصل 8 میاد یه نجایش، که البته من این رو میخوام یه مقداری زودتر سرش بیستم، چون با حافظم همین مطلب مطرح شد، سوال مطرح شد، عمومی خصوصی اینا، که به هر جهت دیدید دیگه فضای ادبیات عرفانی ما فضاییست که مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. این بدن حکم قفسی داره که من باید بزنم از بدن بیرون. و حالا که نگاه کامل این نیست، نگاه کامل این است که اتفاقا حضور در عالم ماده کمالات ایجاد میکنه برای روح. شما بالاخره اگه در این دنیا نمی بودید که درس نمی خوندید، که سر کلاس های متعدد نمی شستید، که اینها کمالاتتون به این است که جهت این رو عوض بکنید. این نکته مهمی که حالا یه جایی این معنی رو از همه بیشتر مولوی بهش درست پرداخته، یعنی توی ادبیات ما، که من تحت عنوان لذت و الم و تسعید شهوات، انشالله یه موقعی میگم، انشالله شاید به آینده نزدیک، فردا مثلا به حافظ یه مقداری تو همین معنا بپردازیم. این لذت و الم، این تیترش رو اینجوری بذارید، لذت و الم و تسعید شهوات، یعنی شهوات رو تسعید کردن، نه از بین بردن، یعنی صعود دادن تو شهوات. این معنا، یعنی شهوت و انواع اقسامش رو خوراک و زمینه کردن برای رشد کردن. و اینها رو دو نگاه نسبت به مسئله شهوات هست، یکی برجت بذار کنار، یه جوری مدل قرآنیشه، بله مدل قرآنیشه، که شاید هیچ کی مثل مثنوی به این نپرداخته، به این مدل. به حجت آنچه که قالب و گرانیگاه حرف تصوفه و عرفاست این است که بذار کنار، مثلا خودتو خلاص کن از این قفس. یه همچین فضاهایی داره. یه مصرعی چی رو بگم؟ تسعید شهوات نمیگم، بعد اول لذت و علام رو بگم، بعد اون تسعید شهوات بگه. بالاخره انما اوتی تو علا علم اندی، این همیشه یادتون باشه. الان هم خانون من پشت در منتظره که من خلاص شم برم خونه تکونی. الان از خونه تکونی اومدم، این خانم ها کلن نمیتونن آسایش و آرامش خودم ببینن، الان مشغول خونه تکونی بودم، الان خلاص شدم اومدم اینجا و بعدش میرم خونه تکونی. هر دو نظرتون که این حالتی که به هر جهت روح پرواز بکند و خلع بکنه به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیلی اینو میادن میورد، گفتن آ علی مرد. گفتن کجا مرد؟ گفتن آره تو نخلستان چیشی مرد، خودم دیدیم افتاد مرد. گفتن این کار عرشه بشه، این نمرده، این حالت غشوه است ایجاد میشه بر علی. این حالتی که به هر جهت تا این حد که خلع میکنه، بعدن رو معلوم باشه که در فصل دو فصلی است که یک تجرد برزخی بر روح هست. گاهی اوقات انقدر ما با این بدن همراه بودیم و حواسمون هم حتی به موضوعاتی مثل خواب و اینا نبوده، بلند شدیم راه رفتیم هر کاری کردیم، احساس کردیم که دیگه بدن ماییم. خب و بعد هی نگران میشیم از این که ما رو میخوام بذارن تو قبر. دیدید چقدر این حالت نگران کننده ایه. در صورتی که اون چیزی که تو روایت ما قبر اسمش، اون خود تنه که حالا توی قبر آزاد میشه از تن. یعنی اینقدر نگران کننده میشه که ما رو میخوام بذارن تو دومت جا. هی میگم میگی ما رو میذارن تو دومت جا. آقا اینجا اصلا ما رو نمیذارن تو دومت جا، پیرن ما رو از تنمون در میاره میذارن تو دومت جا. لذا اون چیزی که حتی شنیدید دیگه که مثلا خوابی بوده، اینا هم تا خواب چیده، ولی اینا رویای صادقه است که حاج قاسم رو دیدن که مثلا گفتن خب اون دوتا موشکی شد، دوتا موشک خورد تو مثلا یه دونه پاترولی مثلا یه چیزی. اون دیگه گفتن خب شما گفت ما اصلا متوجه نشد، ما قبلش ما رفتیم بیرون از بدنمون، مثلا ما رفتیم پیش امام حسین، ما اصلا متوجه نشدیم. ببینید اینی که شما فکر میکنین خورد بهش و شد اربن اربا و بدتر از اربن اربا اینا، اصلا متوجه نشده، چون که پیرنش در آورده خورده تو پیرنش. و کمان که اگه شما یه جای دیگه ای باشید یه اتفاقی برای پیرنتون بیفته، شما مثلا حالا چه حسی با آدم دست من. لذا این نگران کننده نیست که من رفتم تو دومت جا، چون من اصلا نرفتم تو دومت جا. این نگران کننده است که من که حالا آزاد میشم، من تنها اونم با خودم، من میشم و خودم. این خودم تناسبش چیه، سجینیه، علیه، چجوریه، این خودش، این بخشش، اصل بخش نگران کنندهش اینه. لذا این مقدار همراهی با بدن در مای تلقی اشتباه درست کرده. اون شعر رو یادتونه، اونم تو دبیرستان بود یا معلمای دبیرستان ما هم گفتن که گر من منم پس کوکدوی گردنم، گر تو منی پس من کیم. یادتون هست اونا؟ طرف یه کدوی در نداشتیم، ما تو دبیرستان اینو نداشتیم. نمیدونم چرا فکر میکنم تو دبیرستان داشتیم، شاید مثلا معلم های دبیرستان مثلا چیز کردن. یادتون هست دیگه یه کدوی طرف به گردنش اومده بود اون شهر، میخواست گم نشه، یه کدو فروشی یه کدو اندازه گردن این. بعد این دیگه کدو رو همه جا با خودش میبرده تا زیر یه درخت، اینجوری یادمه زیر یه درخت مثلا خوابش میبره، بعد یه نفر میاد اینو گردن اون باز میکنه، از گردن خودش میگیره که اون میخوابه. بعد این بلند میشه میبینه که این کدوه گردن خودش، نگاه میکنه اون کدوه گردن اینه، میگه که حالا اینو سرچ بکنید داستانه در میاد، شاید دارم خیلی نشسته داستان تعریف میکنم، ولی اینه که میگه گر من منم، یه من منم پس کو کدوی گردنم. بعد به این میگه گر تو منی، چون این کدوه اینجور گر تو منی پس من کیم، یعنی خودشو گم کرده دیگه. خودش چی بوده؟ خودشون کدوه بوده، خودشون کدوه احساس میکرده. و خلاصه گر من منم پس کو کدوی گردنه، ما هم واقعا همین حس رو داریم. حالا اون موقع خود این روحی که در قالب این تن قرار گرفته، حالا به تعبیر حافظ اینا در قفس تن قرار گرفته، یه میگه که در سراچه ترکیب تخت بند تنم، یه تخت بند تن شدم. در سراچه ترکیب. اینی که اینجوری قرار گرفته واقعا چنانچه به سمت ماده شهواتش رو ببره، خود روح حالتش، حالت سجینی و حالت اخلد الالارض رو اینا پیدا بکنه، و اگر به سمت علوی حرکت بکنه که چقدر این بدن میتونه کمک بکنه، یعنی بدنه که سجده میکنه روح رو باز میکنه، بدنه که ببینی چشم میندازه تو محرمات رو، تو روحو میبنده، روحو خراب میکنه، یعنی روح سجینی میشه. این خلاصه محتوای این فصل دومی که فصل در حقیقت برزخیت روحه که باید بهش توجه داشت. فکر نکنیم ما بدنیم، درسته؟ مثل اون مرغی که هی داره آب بازی میکنه. ما این سلحفات ها و انسان‌های ناآگاه و منغمر در ماده مسخره میکنن، میگن بابا مگه میشه یه نفعی که تو دنیا حادث شده دنیوی نباشه؟ مگه میشه همشین برزخی باشه؟ اصل خودش این که حالا تو فلسفه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس اثبات میشه، خودش خیلی شکوهمند، خیلی رو به جلوی این حرف که ملا صدرا میزنه. خب بعد از این حرف هم حالا میزنه. اینجاست که میرسیم به فصل 3. دم دستتون هست. خدای استدلالاش هم استدلال های بر اساس چیز بود دیگه، تجرد روح و پیغمبر و صوفیه و خلع بدن و همه این چیزا. فصل 3. همه مرغان در حضرت سلیمان حاضر بودند الا اندلیب. حالا اینا رو بعدن تیکه تیکش و رمزگشایی انشالله میخوند. حضرت سلیمان خلاصه همه چیزها رو داشته و به تعبیر اون شیخ اکبر میگفت مانیتور کرده همه رو. بله. و تفقد الطیر، همه اینها بودن در پیش حضرت سلیمان. حالا اینم یه نکته ایه کلا بحث مرغ و سیمرغ. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این بحث مرغ خیلی، مرغ و سیمرغ خیلی مطرحه تو فضای عرفانی ما، به خاطر اینکه مربوط آسمان هاست. هرچند عرض کردم انعام و چارپا و فلان ها مربوط به زمین، حالت تحقیرآمیزی داره، ولی شما طیور اصلا تحقیر نشدن تو فضای قرآن، همشون از سنخ هدهد و اونم اربعت من الطیر، و شما چهار تا پرنده بگیر بذار رو قلل، بذار چهار تا پرنده و نمیدونم قلم نامنطق الطیر، و خلاصه خیلی طیور. یا حتی حضرت عیسی وقتی که میخواد زنده بکنه که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، خب یعنی پرنده زنده میکنه که هیئت الطیر میکنه، و بعد روحانیت عیسوی گاو زنده نمیکنه، گرچه گاو هم میتونه زنده بکنه، ولی پرنده زنده میکنه، یعنی چیزی زنده میکنه. اون روح اللهه، اون روح خداست. روح خدا چیزی که زنده میکنه پرنده زنده میکنه. لذا فضای پرندگان فضای ویژه است، هم تو ادبیات ما فضای ویژه است، هم تو بحث ادبیات عرفانی ما خیلی ویژه است. این که همه مرغان در حضرت سلیمان حاضر بودن الا اندلیب، مگر اندلیب، که حالا معلوم میشه اندلیب به عنوان مرغ هزار دستان خودش یه فضای فوق‌العاده‌ای داره تو، که حالا به ارتباطش به فصول بعدم میه. حال فعلا اندلیب. سلیمان مرغی را به رسالت نامزد کرد که اندلیب را بگو ضرورت است رسیدن شما و ما به یکدیگر. یه مرغی رو گفتش که تو رو بگو که به اندلیب بگو. اندلیب هم چیزی بوده که تو اون مکمن خودش بوده، حال بعدم میاد، بیرون هم نزده بوده تا اون موقع. اندلیب رو بگو ضرورت از رسیدن شما و ما به یکدیگر. چون پیغام به اندلیب رسید، عندلیب هرگز از آشیان بیرون نیامده بود. گفتم ما باید همدیگر ببینیم حتما، یعنی مقدر این عالم این است که ما شما هم دیگر میبینیم. با اشکال خیش مراجعت کرد، لفظ سلیمان پیغمبر علیه السلام بر این نسق است و او دروغ نگوید. اومد مرغای دیگر که شکل خودش بودن عندلیب اینها رو دور خوش جمع کرد و گفتش که به حضرت سلیمان گفته که ما هم دیگر میبینیم، اینو بدون ما هم دیگر میبینیم و او دروغ نگوید. سلیمان هم دروغ نمیگه، به اجتماع ایعاد کرده است. او در حقیقت گفته که وعده داده که ما هم دیگر میبینیم، ایعاد کرده است. اگر او بیرون باشد و ما درون، اگر اون بیرون باشه ما درون همین لانه خودمون، ملاقات میسر نشود. اون ملک سلیمانی به اون عظمت بیرون، ما هم تو لونه خودمون قرار باشه همدیگر هم ببینیم. معلومه ما باید بریم مهمانی خدا دیگه، بیه خدا که نمید مهمونی ما، ملاقات میسر نشود و او در آشیان ما نگنجد. او در آشیان ما جاش نمیه و هیچ طریق دیگر نیست، هیچ راه دیگر نمیونه. یکی سال خورده در میان ایشان بود. این باز دوباره گفتم یه پای یه مور متصرفی، یه قاضی حاکمی، یه پیر سال خورده ای خب وسط هست که مرشده. آواز داد که وعده یوم یلقونه راست باشد. این وعده یوم یلقونه این راسته و قضیه کل لدینا محضرون و ان الینا ایابهم فی مقعد صدق عند الملک المقتدر درست آید. آه درسته. طریق آن است که چون ملک سلیمان در آشیان ما نگنجد، ما به ترک آشیان گوییم و به نزدیک ملک یا ملک رویم. خیلی قشنگانه مثال. وگرنه ملاقات میسر نشود. این ملاقات ما باید بزنیم بیرون تا برسیم. خیلی مطالب مهمی هم حالا بعدا تو رمزگشایی در میاد، مسائل قیامت و همه اینها رو جوری اشاره. جنید را رحمت الله علیه پرسیدن که تصوف چیست؟ خود این بیت بگفت: فکننا حیث ما کانو و کانو حیث ما کننا. ما بودیم اونجایی که اونا بودن، ما هستیم اونجایی که اونا بودن و اونا بودن اونجایی که ما هستیم. و این حالا بعدا معلوم میشه معنی چیه. بهجت فصل 3، فصلیه که سلیمان مور اندلیب هزار دستان اینها سیمور اینا رو، این همه رو داشته، فقط یه اندلیبه رو نداشته، این مرغ هزار دستان رو نداشته. این پیغام رو توسط مرغی دیگر به اندلیب میرساند که در حقیقت اندلیب خواهد دید حتما سلیمان رو. کجا جاشونه؟ هر جایی که لازم باشه، پس تو اون لانه نمیشود. حالا این که به زور شما رو بیرون میارن یا به زور نمیبرن، این بله. حالا اگه یه اندک ایمانی انشالله با ما باشه، اون باد مسخی منسیه رو شنیدید؟ من عرض میکردم در درست های معاد یه چیزی میدن بو میکنید، کلن میگید من میام، خیلی با خوبی و خوشی خودتون این قفص رو رها میکنید. متعه مرتب موتو قبلا تموتو هم بر خوش حرفه، یعنی خودتون الان نسبت پیدا بکنید با اینی که گفتن دعا برای مرگ نکنید، ولی استعداد مرگ رو ایجاد بکنید. استعداد مرگ اینجوریه که به هر جهت یه مسافرت طولانیه، انسان حواسش هست اون طرف، هی داره چک میکنه که خونه داره نداره، خونش اینو داره یا نداره. یه مسافرت اندکی هم که انسان میخواد بره، میبینید که میپرسه بالاخره هتل خونه است، خونهش لوازم داره نداره، چیکار باید بکنه. لوازم لازمه رو میبینی که از الان فراهم میکنه، میشه استعداد مرگ. این میگه استعداد مرگ، هر چی که اون طرف میخواد اتفاق بیفته دیگه، اون طرف دیگه این تفاخرا و تبخترا و فلان اینا کار نمیکنه، اونجا قلب سلیم کار میکنه. الا من اتى الله بقلب سلیم، قلبی که معارف رو باور داره، قلبی که مردم رو دوست داره، قلب بی نفرت، قلبی که دشمنان پیغمبر رو دوست نداره، قلبی که دوستان رو دوست داره، حسادت نمی کنه. بعد التی تطلع علی الافئده، رو دل طلوع میکنه، آتش رو دل طلوع میکنه. اگر کسی همین الانش هم بپردازه به دلش، میفهمه به چه چیزهایی علاقه داره، چه زیرابزنی هایی رو میکنه، چه زیرابزنی هایی، چقدر مراقبت میکنه از خودش. در همین حوادثی که داره اتفاق میفته، اونم کیک چه کار کرد. من به دوستان میگفتم بابا من نمیگم کرد یا نکرد، ولی حضرت داوودی که به هر جهت حکم فصل الخطاب از خدا گرفته بود، سر اون قصه حکمیتش اشتباه کرد. لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجه و ان الخلطاء لا یبغی بعضهم الی بعض. آدم فکر میکنه که خیلی وقتا میتواند درست قضاوت بکنه، اینها کسی که اون سرابراش مهمه الکی هی ورود نمیکنه توی بحثا، اینو محکوم کنه اونو محکوم بکنه. آقا بعد یه اتفاقی بیفته بعد محکوم کنه. بذار خودتو دقیقا وارد همون بحثی که ایران اینترنشنال و اینا کرده خودتو نکن، به فکر قیامتت باش، ویسا اگه اثبات شد بعدا بگو. بعضیت میخوام بگم که خیلی اوضاع در این صورت برای خرابه، اوضاع شما که خیلی خرابه. بخیر، من الان باید برم ادامه خانه تکانی رو بهش بپردازم. ببخشید، التماس دعا از همه عزیزان. خداحافظ شما.